عرض کنم حالا بحث رو ادامه بدیم از جلسه گذشته. من یه خلاصه این رو کسی افتاد اونجا؟
آقای
چی شد؟ صندلی شکست؟ ماشاءالله. بله، حالا من یه مروری به بحث جلسه گذشته خیلی اجمالا داشته باشم و سرعت بگیریم بحث رو زیاد پیش ببرم. عرض کنم که ما در جلسه پیش دو تا پرانتز باز کردیم که دو تا مفهوم رو مدار بیان شده که مفهوم هم بود اقسام هم به اولی ذاتی و هم به حقیقت برای ببخشید هم به شایع صنایع هم به حقیقت برای و هم به ظاهر و مظهر که سه تاش توضیح داده رو به من و چهارمیش مونده انشاءالله شاید آخر این جلسه چهارمی توضیح بدم. یکی هم به تناسب البته هم بحثایی که مطرح میشد مفهوم کلی شخص تشخص بود که به چیز و تشخص در مقابل کلیت که این تشخص در مقابل کلی مفهومی است، اما شخص در همون شخص بودنش یه نوع دیگری به تقید و کلیت یا اطلاق میتونه متصف بشه که این اطلاق سهی است. شخصی که مقید به امور جزئی است، شخص حاضر شخص بودنش، شخصی که یک سعی وجودی داشته باشه، این سعی مفهومی نیست. تفاوت سعی مفهومی و سعی وجودی رو یه مدار ذکر کردم. مثال نفس هم مثال خوبی بود. نفس محیط بر چیز بر جزئیاتی است که به عنوان بدنه و این احاطش احاطه مفهومی نیست بلکه احاطه وجودی است و این احاطه او رو از شخص بودن نمیدازه بلکه شخص بودنش رو پرمهمتر میکنه. قوت و قدرت تشخصشه. وقتی تشخص خیلی ضعیف میشه یه چارده محدوده کمی خودش میشون بده، اما وقتی قوی میشه هی دامنه زیادی رو زیر پوشش خودش میگیره بدون اینکه همه جا هست، بدون اینکه رنگ بگیره و رنگ میده قائم به اون میشوند. خب این دوتا بحث شد و بعد هم بیان شد که مدعای یه قبلش هم ابتداعاً بحث عرفان نظری رو یه مقدار معنا کردیم در مقابل عرفان عملی و در قبال عرفان به حمل شایع، یعنی بحث نظری است و گفتیم این یه نوعی از عرفان نظری از سنخ هستی شناسی است، یک تصویری از هستی رو ارائه میده. یه مقدار این تصویر رو سعی کردیم که ویژگی عرفان نظری است بیان بکنیم. حالا ممکنه بهش فلسفه نگن، ممکنه بهش کلام نگن، ممکنه بهش حدیث نگن، ممکنه بهش تفسیر نگن، ممکنه توی حوزه تفسیر یا کلام یا اینها این بحث ها رد بشه یا اثبات بشه. اینا راجع به اینکه روش خود عرفان نظری چیست انشاءالله جلسه بعد سخن خواهیم گفت، اما اینکه عرفان نظری چه تصویری از عالم بیان میکنه که این رو ذکر کردیم قائل بر این هست که در جغرافیای هستی یک هستی نامحدود، هستی مقدس هست. این بوامشه که از او با ایمان توحید یاد میکنه که وحدت او وحدت عددی نیست، وحدت نوعی نیست، وحدت صنفی نیست، وحدت سعی است. یک حقیقت واحدی است که اول و آخر و ظاهر و باطن و حد نداره. یه واحدی که حد نداره به عدد در نمیاد، عدد مال کمه، یه وجود محدود مقید. وحدت نوعی نیست، وحدت این وحدت اصلا این وحدت زائد بر وصف زائد بر ذاتش است. از نگاه به ذاتش ما این وحدت رو میتونیم بفهمیم. اینو توضیح بدم الان بد نیست. الان توی این جایی که نشستیم دوستان حضور دارن، یه کسی بیرون خبر بده میتونه بگه سالن اونور هیچ کی توش نیست. هست سالن اونور کسی توشه؟ بله؟ خالی اونجا. اما این سارنون توش انسان هست، یه خبر بدیم. اما میشه گفت چند تا انسان اونجا هست از این خبر؟ آره؟ نه. تو اون سالن صندلی هم نیست. هست؟ سالن بر؟ برای نماز آماده است. این سالن توش صندلی هست. صندلی هست. چند تا صندلی هست؟ از این خبر میشه فهمید؟ آره؟ میشه فهمید؟ بعد اومد شمرد. یک دو سه. چند تا صندلی دیگه سالن؟ یک دو سه چهار پنج شش. هشتا. هشتا. شونزه تا. حالا چهار هشتا سی و شست چهار تا هفتاد تا مثلا صندلی است. آره جانم آره نه اونایی که روی هم نچیده شده است. آره مثلا هفتاد تا صندلی است. حالا میتونم بگم هفتاد تا. بعد شما میتونید بگید نه اشتباه کردی، این صندلی از اونا دوستان اینجا میشه هفتاد و یکی مثلا. با خبر از این که در این اتاق صندلی هست تعدادش معلوم نمیشه. اما اگر یک کسی بگوید که ما یک هستی نامحدود داریم، میشه گفت چند تا هستی نامحدود داریم؟
یه دونه.
چرا میگی یکی؟ اگر میگفتیم که این اتاق صندلی است نمیتونستیم بگیم چند تا صندلی داریم. یک خبر جدید باید بگیم. آها ایشون میگن اگه بگیم یکی هست حد بهش زدیم. پس دو تا سه تا چهار تا بی نهایت هستی نامحدود داره.
کمی میتونیم بگیمش
آیا؟ یعنی اون کمیت داره؟
نه اینکه دو تا سه تا بگیم، مثلا این میتونیم عدد بهش بگیم
یا نه؟ میتونیم نیستش دو سه چهار پس محدود میشه یکیه. نکیس یعنی محدود. ها؟ ببینید از نامحدود اصلا یکی بودن از ذاتش در میاد. یکیه که دو بر نمیداره، قابل دو نیست. نمیتونید بگید دوتا، چون اگر دوتا بگید محدود شده. یکی اگر یکی عددی باشه محدوده، یکی نوعی. اون وحدت از متن ذاتش قل هو الله و احد. شما بدونید راجع به کی حرف میزنید، وحدتش رو از نگاه به خود اون میفهمید. این وحدت وحدت عددی نیست. اگر عددی باشه محدوده، اگر نوعی باشه محدوده، اگر صنفی باشه محدوده. اما اون وحدتیست که از متن وجودش فهمیده میشه، از حق وجودش انتزاع میشه. حالا میخواید بگید کیفیه یعنی کمی نیست، اما کیفیت اگر به معنای ماهیت باشه بازم محدود شده. وحدت سعیست، وحدت اطلاقی است. بله بله لذا اون وحدت کمی نمیتونه باشه. بله دقیقاً دارید همین رو میگید دیگه. ما اونجا وحدت، این وحدتی است که از متن هستی انتزاع میشه، نه از رنگش که وحدت نوع باشه مثلا، نه از امتدادش، نه از عددش. این وحدت مسابقه با هستیشه. یعنی از همون جایی که میگیم هست کسی خبر جدیدی لازم نیست بده. اگر نامحدود هست بیش از یکی نیست، اما اگر صندلی هست نمیتونیم بفهمیم یکی یا چند تاست. نامحدود بودن که حد نداره، این ایشون میگن اگر بگیم نامحدوده به نامحدود بودن محدود نشده.
بازی زبانی میشه
چی؟
در واقع اونجا سلب حد داره ازش میشه و اون سلب حد هیچ مصداقی نداره. شما اگر میگید که دوتا نیست سه تا نیست، این دوتا نیست سه تا نیست، اینجا شست تا صندلی است، شست و یکمیش نیست، یعنی اینجا جای شست و یکمی بود شأنیتش داشت و نداره، اونجا سلب مطلق دارید میکنه. هیچ مصداقی در قبال اون چیز دیگه نیستی محضه. عدم ملکه نیستش. یعنی وقتی که میگید طرف مثلا نابیناست، یعنی ظرفیت بیناییش یه چیزی هست که از اینجا اون عدم یه امر دیگه رو انتظار میکنه. اینجا اصلا هیچی محضه، سلب محضه استش. در قبال او چیزی در قبال او دیگه نیست، یعنی در قبال او عدم محضه. اما در مقابل این هستی های محدود شما یک چیز دیگه هست. الان ببینید در اینجا من نبودن شما رو اینجا میفهمم، لذا نبودن شما اینجا مصداق داره، اما سلب محض هیچ مصداقی وجود نداره برش. هیچی محضه، او هستی محضه. خب اینجا بحث ما این بود که مدعا هستی شناسی عرفانی مدعاش اینه که ما یک هستی نامحدود داریم. بعد تا میگید هستی نامحدود داریم، این سوال پیش میاد که اول هستی نامحدود میتونه بیش از یکی باشه یا وحدت این میشه. شما لازم نیست خبر جدیدی بدون راجع به کی حرف میزنید، او یا هست یا نیست، اگر باشه حتما یکیه، یا هست یا نیست، اما اگر باشه حتما بیش از یکی. قل هو الله احد، الله الصمد، بگو او یگانه است. و صمد به معنای اینه که خلل و فرجی وجود نداره نسبت به او، جایی باشه که او حضور نداشته باشه. اون سنگ توپری که هیچ جای خلل و فرجی نیست، همه جا حضور، همه جای او حضور اوست، او صمد است. چیزی که خلل و فرج داره جای نیاز داره، لذا این بی نیاز بودن لازمه این مفهوم صمد بودن اوست. او هیچ خلالی نداره و خلال هر امر دیگری است اوست که پر میکنه، نیاز هر امر دیگری است اوست که میده. او جایی که درون او یک کاستی و نقصی حضور داشته باشه اینطور چیزی نیست، صمد است. و وقتی که صمد در عرض او، در طول او، چیز دیگری نیست که فرزندش باشه، پدرش باشه، زاد داشته باشه، اصلا برای او زاد و ولد معنا شبیه معنا نداره داشته باشه، مثل معنا نداره داشته باشه. شبیه و مثل مال اینه که در یک امری مشترکن، در یک امری اختلاف دارن. اگر او در یک امری اختلاف داره، یعنی یک چیزی رو این اون داره این نداره، این داره اون نداره، پس یک خلل فرجی وجود اومد، یک نقصی وجود اومد، اینطور چیزی نیست. بله، لذا سوره توحید شناسنامه حق سبحانه و تعالی است. همه هم در توجه در معنای الله، استدلال همش توی خود اللهه. قل هو الله احد، شاهد احدیت خود اعلاست، شاهد صمدیت خود. بدون راجع به چی صحبت میکنید، دلیل جدیدی نمیخواد. حالا آیا خودش هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. برهان صدیقینی که میخواید ببینید، اف الله شک کن، اصلا شک بردار هم نیست. هر شکی نیازمند به یک با اعتماد به اوست که شک هم میتونه رخ بده، اصلا در اون نمیشه شک کرد. حالا این رو میشه اون برهان صدیقین علامه طباطبایی، تو امکان شک هم درش نیست. هر شکی رو با اوست که پاسخ داده میشه، او ضرورت داره، ضرورت ازلیه داره. این باشه، اگر وقت کردیم اینو من توضیح میدم. خب بفرمایید.
میفرمایید وجود نامحدوده، ما نه نیازی هست خبر اضافه
خیلی
ازش بدونیم، نه میتونیم بدونیم. بعد میگین که این احدی که میگیم احد کمی نیست.
بله.
کمی نیست. اگه نمیتونیم بدونیم، نه لازمه که بدونیم، از کجا میدونیم که همچین احدی حتی به معنی غیر کمیش به این موجود منطبقه؟ و همین هر ویژگی که باشه، هر ویژگی خودش یه حرفی بهش میزنه مثلا. و اینکه میگین که شاهد مثلا صمد همون الله و بدونید راجع به چی حرف میزنید دیگه نیازی به شک نیست، چجوری میتونیم بدونیم راجع به چی حرف میزنید وقتی ما نامحدود
هم
اصلا
نمیتونیم
بدونیم
راجع به چی داریم؟ عرض کنم که اگر موجودی نامحدود شد، ما مفهوما داریم ازش خبر میدیم، درسته که در روایات هم زیاد این بحث، این عنوان به کار رفته، لا حد له، یا هر کس که حد برای او هم در نهج البلاغه هم در روایات دیگر وجود داره، که کسی که حد برای او در نظر بگیره چه اشکالاتی یکی بعد از دیگه پیش میاد، هم ترکیب در باره وجود میاد، هم نیاز وجود میاد و اینطور چیزی دیگه خداوند نمیتونه باشه. خب ما اگر یک موجود اینا محدود شد، من از شما سوال میکنم، میتونه دوتا باشه؟ به من سوال من جواب بدید.
اصلا
نمیتونه
بگیم، مفهوم غیر کمی عددی نمیتونه.
ببینید میتونیم بگیم هست یا نمیتونیم بگیم نیست؟
بودنش
بله؟
چی؟ باشه بودنش محدود میشه.
بله، این بحثا توی برخی از روایات هم هست. ببینید هر مفهومی دلالت بر محدودیت نمی‌کنه. مفاهیم چند رقم، بعضی از مفاهیم دلالت در محدودیت می‌کنن. مثلا خود کلمه محدود این خودش دلالت خیلی صریح داره، اما برخی از کلمات دلالت اینقدر صریحی نداره. این که میگیم قرمز، ماهیات همه این گونه، یعنی یه حدی از کمال رو میگه و یه سری چیزا رو داره پس میزه، اینا محدودیت لازم هست. بله؟
بگیم یکی بودن
صفتش
نیست که محدودش
بکنه، حالا الان عرض میکنم صفات خودش اقسام میداره، باید ببینیم. برخی از صفات صفات نفس هستن که دلالت همین، مثل این که می فلانی جاهله تا داری وصف میگی، اما این وصف اصلا از مدمد محدودیتش عرض شده، فقط به محدودیتش داره اشاره میکنه. برخی ها به کمال همراه با محدودیت اشاره میکنه، ماهیات این گونه، فقط به محدودیت اشاره نمیکنه، به یک کمال میگن. قرمزه یعنی یک امر وجودی است، اما یعنی سبز نیست، این محدودیته. پس برخی از مفاهیم بر نفس مفاهیم عدمی هستن، برخی ها مفاهیم وجودی هستن که ملازم یک نقصی هستن، اینا ماهیات میشن که یک کمال محدودی رو با حدش دارن میان. اما برخی از مفاهیم بر امر وجودی دلالت میکنن. این تقسیم مفاهیم هم داشته باشید. حالا اجازه بدید این بحث من بیارم تا آخرش بعد بارد بشه، من بخوام الان بارد این بحث رو بشه، این بحث قبلی رو باید جل کنم. عرض کنم که برخی از مفاهیم برای کمال وجودی دلالت میکنن، اما کمال وجودی همراه با نقص. اما برخی از مفاهیم بر خود کمال دلالت میکنن، اصلا به جنبه نقص چیزی نداره. مثلا علم، قدرت داره بیان میکنه و نسبت به موارد دیگه ساکته، حد نداره. قرمز نسبت به یک سری کمالات حد بسته. بر اون واقعیتی که کمال نامحدوده، ما همه مفاهیمی که دلالت بر کمال می کند می تونیم همه رو برش اطلاق بکنیم. می تونیم بگیم او علم است، می تونیم بگیم او قدرته، هیچ اشکال نداره. می تونیم بگیم او جماله، می تونیم بگیم او حیاته، همه اینا رو می تونیم بگیم. مفاهیم با هم دیگه مغایرن، محدودن، اما مدلولشون این حدی نداره. یعنی مدلولش میتونه علم، چرا؟ ما اگر بگیم علم است و نه غیر علم، باز محدود شده. خود مفهوم علم نه غیر علم رو نداره، سبزی نه سبزی رو داره توش، درسته؟ اما مفهوم علم فقط داره نشون میده یک کمالی بود. این یکی. مفهوم قدرت یک کمال نشون میده، نمیگه این کمالی که من نشون میدم غیر قدرته، نسبت به او ساکته. ساکت نسبی من خبر از علم میدم، یه موقع خبر از علم محدود میدم، اینجا خود مفهوم علم این محدودیت رو نداره، کنارش چیزی میذارم، میگم علم به این داره، علم به اون داره و برای یه چیز علم نداره، این علم محدود شد. اما خود کلمه علم یک مفهوم وجودی است، خود کلمه علم این مفهوم وجود نیست. علم وقتی که به من و شما اطلاق میشه، این با محدودیت قرین و همراهه. من نسبت به این مسائل علم دارم، نسبت به اون مسائل علم ندارم. این تو خود کلمه علم نهفته نیست. اما این علم رو مثل نور نور بر روشنایی دلالت داره، حالا هم بر نور ضعیف اطلاق میشه، هم بر نور قوی اطلاق میشه. علم هم بر نور علم ضعیف اطلاق میشه، هم بر علم قوی. خودش عبای از این نداره. اما اگر مصداق این یک امر نامحدود باشه، حتما امر نامحدود یعنی هم علمه، هم همه علمه. اگر علم نامحدوده باید همه علم باشه و علمی نباشه که اونجا نباشه، و چون نامحدوده باید قدرت هم باشه، باید عزت هم باشه، باید حیات هم باشه، باید جمال هم باشه، همه اسما، همه اوصاف اونجا جمع بشن. خود اوصاف کمالی عبای از این ندارن که مصداق واحدی داشته باشن. این یه آینه است داره نشون میده. لذا این بحث ولله الاسماء الحسنا اینه، یعنی اون خداوند سبحان اسم نقص نداره، اسم حسن به صورت حسنا داره، یعنی احسن داره، یعنی اسم خوب رو بر اون میشه اطلاق کرد، اسمی که بر کماله، اما نه به صورت محدودش. نباید بگیم اسمای حسن داره، اسمای احسن داره. این حسنا جمع چون اسما هست و مؤنثه به همون معنای احسن هست، یعنی برترین نام ها مال اوست. این برترین نام ها لفظ هاشون با هم دیگه متفاوته، هست یا نیست؟ آره؟ لفظ که اون معنا نیست، داره دلالت بر اون میکنه، مفاهیمشون با هم دیگه متفاوته، اما مصداقشون با هم دیگه وحدت داره. شما عباراتنا شتا و حسنک باهم، ما از اون امر نامحدود با هزار اسم میتونیم یاد بکنیم، بازم کم میاریم، هر چی بگیم کم میاریم، هر چی مفهوم بگیم داره بر اون دلالت میکنه، اما باز باید بگیم هنوزم کم بود. ما بر نامحدود مفاهیم و اسمایی رو که کمال باشه به صورت قول الله عبد رحمان این ما تدعو فله الاسماء الحسنا، به او بگید الله، بگید و الرحمن، بعد با هر نامی که او رو بخونید اسماء الحسنا متعلق به اوست. من توصیه میکنم دوستان این زیارت شرح این زیارت دعای سحر امام رو بخونن، یه موقعی فرصتی شد شرح دعای سحر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو بخونید، نسبت به اسماء الهی که یکی یکی بیان میشه هر کدوم از اینها چگونه هست و چه نسبتی با هم دارن، اون خیلی بحث خوبی در مورد اسماء الهی داره. پس ببینید، حالا فکر میکنم دیگه سوال شما هم جواب داده شد. بله، ما تا حرف میزنیم، تا مفهوم بیان میکنیم، تا کلمه و کلام میگیم، تا هستی محدوده، اما اینا حرفای من آیه و نشانه هست، این چیز رو نشون میده مدلولش غیر از خود دال بشه. این محدودیت ها مال دال داره مسئله هستش، ما مدلول رو با محدودیت به کار نمیبریم، از منظر خودمون میگیم این هم هست. چگونه هست؟ با هر کمال دیگری که فهم من بفهمه با او هم قرینه، همه هم مال اوست. من تا قیام قیامت هم که بگم اون چون نامحدوده بازم میتونم بگم، بازم کم میارم، اما دارم از اون خبر میدم، از اون سخن میگم. اگر نامحدود هست یعنی همه جا هست، اگر نامحدود هست یعنی نمیشه ندیدش و نمیشه دیدش، نمیشه دیدش یعنی کنه او رو کسی نمیتونه بفهمیدش، به کنه ذاتش و نمیشه نفهمیدش. چرا؟ چون نامحدود جایی نیست که نباشه، کمالی نیست. همیشه ما آیه و نشانه و هر چیزی که میفهمیم یک دلالتی بر او داره، یه اسمی از اسماء اوست. حالا این اسم رو بذارید، من هنوز نگفتم، من اون شعر رو یه مقدار دیگه معنا بکنم. شعر این بود، خب این پس معلوم شد که ما چه اوصافی رو به خداوند میتونیم اطلاق بکنیم. اولا اسماء و صفات الهی برخی اسماء و صفات ذات هم، یعنی بر ذات او میتونیم اطلاق بکنیم، بر ذات او هر کمالی رو با تسبیح و تقدیس. تسبیح یعنی اسم نقص رو نمیتونیم بگیم، تقدیس یعنی اسم کمال رو میگیم، اما کمال به صورت احسن باید بگیم، یعنی هیچ نقصی با اون کمال نباید همراه باشه.
تقدیس
خداوند رو وقتی تسبیح میکنیم یعنی نقص نداره. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمینه او رو تسبیح میکنه. تقدیس هم میکنن، تقدیسه یعنی میگن که کمال ناقص هم نداره، او نقص نداره. شما اسمایی را و صفاتی را که به تعبیر قرآن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، اسماء الحسنا رو میتونید بر او اطلاق کنید، یعنی برترین نام ها. اطلاقش هم اینه که اسم باز هم هر چه حسنا باشه محدوده، هم به لحاظ مفهوم هم به لحاظ معنا، اما معناش مشروط با یک غیب نیمده، این دست خود مفهوم نیست، دست مصداقشه. شما مفهوم علم رو بر خودتون هم میتونید اطلاق بکنید، اما اگر محدود بودنه مال مفهومش نیست، مال مصداقشه محدوده. ما بر خدا هم میتونیم اطلاق بکنیم، میگیم او عالمه. اما ویژگی علم او نامحدود بودنه، این رو مفهومش نشون نمیده. یه استدلال دیگری داریم که علم او اینه و این مفهوم کشش این رو داره که یک مصداق نامحدود داشته باشه، اما جهل کشش این رو نداره که مصداق نامحدود داشته باشه. اصلا جهل رفته روی محدودیت خوابیده، دلالت بر محدودیت میکنه. شما که اینطور مفاهیمی رو میتونید بر خداوند اطلاق بکنید؟ نه. مفاهیمی رو که بر کمال دلالت بکنه میتونید اطلاق بکنید، اما به یک شرط، که هیچ قیدی با او همراه نباشه. به صورت نگید او عالم است، بگید او اعلم است، او برترین علم رو داره. و توی معنای برترین علم این خابیده نیست که غیر از قدرت باشه، چون اگر غیر از قدرت باشه باز هم محدود میشه. لذا خداوند علم داره، علم نامحدود، قدرت داره، قدرت نامحدود. اسماء ذاتیشو دارم میگم، اما این اسماء ذاتی او که هم نامحدودن، به دلیل اینکه متعلق به اونن و به دلیل اینکه نامحدودن به دلیل اینکه نامحدودن باید عین هم باشن، بیش از یکی نباید باشن. چرا؟ چون اگر علم او غیر از قدرت او، قدرت او غیر از جمال او باشه، هم علم او محدود میشه، هم قدرت او محدود میشه، هم جمال او محدود میشه. یعنی آنجا که علم هست قدرت نیست، آنجا که قدرت علم نیست. گفت من از گاو میترسم. چرا میترسه؟ چون شاخ داره، علم نداره. قدرت هست، علم نیست. اگر یه قدرت نامحدودی باشه و علم اونجا حضور نداشته باشه، این قدرت ترسناک نیست؟ اما اگر متن قدرت متن علم هم باشه، متن علم متن زیبایی هم باشه، اون فرق میکنه. مفهوم علم هیچ در درون مفهوم علم محدودیت خابیده هست یا نیست؟ نیست. اما مفهوم جهل خابیده، مفهوم علم محدود توش محدودیت خابیده. اگر به یه حدی بزنیم مفهوم علم بدون هیچ قیدی میتونه یک مصداق چی داشته باشه؟ مصداق مطلق داشته باشه. حالا آیا داره یا نداره یه بحث دیگه هست، اما اگر ما یک مصداق نامحدود داشته باشیم، او باید همه علم باشه، همه علم باشه، همه علم باشه. یعنی جایی از اون نباشه که علم باشه، جایش قدرت باشه، جایش عزت باشه، جایش جمال باشه، جایش حیات باشه. نه، همه او حیاته، همه او علمه، همه او قدرته. پس باید همه علم باشه، همه قدرت باشه، همه عزت باشه، خب، و همه عزت باشه، همه قدرت باشه، همه علم باشه. اگر علم او همه علم نباشه، یعنی یک علمی هست که مال او نیستش، پس این علم محدود میشه. میشه یا نمیشه؟ پس او همه علم است، همه علم است، همه قدرت است، همه قدرت است، همه جمال است، همه جمال است. چون اگر همه علم نباشه، علمش محدود شده. چون یک بخشش علم باشه، یک بخشش قدرت باشه، پس این بخش علم محدوده، به جایی که قدرت نیست، جایی که قدرت به جایی که علم نیست.
شاید خود مفهوم علم
بیش از اون نمیتونه باشه. خب نیستش دیگه، ما داریم در مفهوم علم کار میکنیم. توی مفهوم علم نخوابیده است. چرا؟ مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته، اما مفهوم علم در مصداقش نخوابیده که باید غیر از مصداق قدرت هم باشه. این وحدت شأن مفهوم نیست، شأن مصداقشه. مصداقش اینا رو داره. یعنی اگر ما یک مصداق نامحدودی داشته باشیم، فلحال اسماء الحسنی، همه اسما محدودن، اما مسمان هم محدود. و هیچ اسمی توش نخوابیده که مسمای من باید غیر از مسمای اون باشه. اگر توی اسم خوابیده بود این اشکال پیش میاد. اسم فقط میگه من اینو نشون میدم، نسبت به مسئله دیگه من حرفی نمیزنم. اون میگه بیا اینجا، میگه تو هم بیا اینجا، تو هم بیا اینجا. همه اسماء حسنا میره در او واقع میشه، فلقون اسماء حسنا. حالا بحث دیگه اینه که پس این آسمان و زمین چیستن، این علمهای محدود چیزی هستن. من راجع به اسما و صفات دارم میگم، یعنی اوصاف کمالی. در رأس این اوصاف کمالی اصل واقعیت و هستی نیست. اگر هستی نباشه که چیش نیست. علم هست، قدرت از خود مفهوم هستی در کمال دلالت میکنه، درسته؟ خب اون شعر راجع به هستی سخن میگه. اگر یک هستی نامحدودی بود، بقیه هستی ها چه کارن؟ حالا اگر علم نامحدودی بود بقیه علم ها چه کارن؟ اگر یک قدرت نامحدودی بود بقیه قدرت ها چه کارن؟ این فقط واسه بود شعر فقط نیست. خداوند بالا و پستی توی، ندانم چه هر چه هستی توی، هر چه علم توی، هر چه قدرت توی. پس قدرت من چی شد؟ قدرت نامحدود آن قدرتی است که آنقدر عظیم است، آنقدر عظیم است، آنقدر بزرگه که بقیه قدرت ها از سر تا زه همه کهکشان ها، همه اتم ها، همه اینا رو جمع بکنی مثل یک کاوی در قبال بکنی قدرت هستن. میتونم اینطور توصیف بکنم؟ شما بهتر از این میتونی توصیف بکنم؟ شما عظمت قدرت او رو با عظمت بقیه قدرت های همه عوالم اگر بخواید تشبیه بکنید، مثال که گفتم خوب بود؟ جواب بدید.
مثلا به اندازه نهایت فاصله داره از چیزی
هست، یعنی بی نهایت بد انسانید. اینو دارم بکنم درست گفتم؟ همه خواسته دید خیلی خوب گفتید. چرا؟ چون وقتی این شکل میدید باز اون محدود کرد، یک طوفان عظیم، یک گردباد بزرگ، یک کاه کوچیکی رو میبره در اما کاه غیر از قدرت، کاه غیر از قدرتی، پس او هم محدود شد. همین که به نسبت در آورد جفتش رو محدود کرد. اگر او قدرتش قدرت عظیمه، علمش علم عظیمه و نامحدوده، نامحدود در قیاس با محدودان نمیتونه قرار بگیره. پس این آسمان و زمین چیستن؟ چون سلطان زد علم برکشد، جهان سر به جلی علم برکشد. اگر ما یک هستی نامحدود داریم، اگر یک علم نامحدود داریم، اگر یک قدرت نامحدود داریم، اگر یک کمال نامحدود داریم، نسبت کمال محدود با کمال‌های دیگه در عرض هم، در عرض هم، در عرض هم میتونه باشه؟ جواب من بدید. آقا من اصلا به خدا کار ندارم، من میگم یک امر نامحدود با امور محدود میتونم در عرض هم قرار بگیرم، در بدیه قرار بگیرم، چون تا در بدیه قرار بگیری همه شون محدود شد. پس او در عرض هیچ کدوم علمش در عرض بدیه نیست. یا اصلا
اگه همه یکی باشن چی؟
حالا اجازه بدید همه یکی باشن، این محدود ها یکی باشن؟
وقتی شما میگید محدود ها و نامحدود
در عرض هم باشن،
دیگه
وقتی در عرض هم قرار گرفتن این تکثری دارید، همه محدود میشن. بگید همه او هستن، جمع محدود هم اگه نامحدود میشن اصلا. لذا چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم کرد. ببینید در عرض نیست، شما بید خود در عرض نیست، در چون که میتونه باشه، در چون که میتونه باشه، درسته؟ در چون به همه یکی محیط بر دیگه نیست. حقیقتا اینم علمه، اونم علمه، اون محیط بر دیگه، اما واقعا اینم علمه، اونم علمه. در طول هم دیگه که دارید میگید این هم حقیقتا هست، این هم حقیقتا باشه، باز هم توی دیدگاه عرفانی میگن این هم رو محدود کرد، چون باز هم نسبت برقرار کرده. تنها در یک صورت میتونه از یک طرف دیگه. حالا ببینید ما راجع به نامحدود داریم توصیف، نامحدود اگر باشه جا به محدود ها باقی میذاره نمیذاره، در عرض در طول با این بیان که گفتیم میذاره نمیذاره. اما ما که محدودها رو میتونیم بیاریم، این بهتر دقیقه که نامحدود وجود نداره، بهتر دقیقه برای اینکه نامحدود وجود نداره، چون محدودها که هستن ما نمیدونیم او هست که نیست. ببینید
یه احاطه برشون بده بسید چرا بسان نمیدونیم
چی؟
برش
احاطه داریم
در خودش جا
میزنیم، نامردون نه اونها رو در خودش جا میزنیم، با به هم به احبالی، به هم به
شاره،
به هم
جز
میزنیم، حالا برای اونی کسی همه برشوزی یا نه؟ آره، خبر بزنیم، هر موشیه داشتیم رو باید میکنم، بفهم چی؟ تشکیک میخوام بگه روابط طولیه، تشکیک میخوام بگه روابط طولیه، میگه اینم حقیقتن هست، اونم حقیقتن هست، غیر من هم تو محیط بدی این میشه. اما اگر واقعا این هم هست اونم هست، هر دو به حقیقت وجود دارن، با صحبت در اینه که هر دو محبوب شد در ردیف قرار بگیرن. خب اگر در ردیف نیستن دعوه رو توبی و ما هستیم، این دلیل هم نیست که خون نیست.
اگر واقعا ما
باشیم، ما بعد ذهن بازی کرده، ما با نگاه به خودی معنی رو فهمیدیم، کمالات رو فهمیدیم، شما هم کمالات رو فهمیدیم، بعد ذهن اینا رو مطرح کرده، نامحدود کرده و نامحدود بسیار. چرا؟ چون محدودها حقیقتا بسیار. این بازی ذهن رو باید جلوش کنه. درسته؟ این میشه. آیا راه این دیگری هست که تصویر این دوتا بشه؟ من نمیخوام بگم اون هستی نیست، راه دیگری هست؟ میگم جوان یه راهی هست و آن اینه که بقیه محدودها سرورات رو و آیات رو باشن. حقیقتاً اوست و بقیه او رو نشان میدن، بقیه عالم باشند، عالم یعنی علم و نشان مال اصل اون کمال نیست، تشکیک در ظهورات اوست. خب بله، اما در حقیقت تشکیک بردار نیست، حقیقت مال اوست، بقیه ظهورات هم ظهورات با هم دیگه مقایسه میشن، مراتب دارن، برخی از مراتبشون تشکیک دارن، بعد دو دوایی میکنن. بازم
مشکل هرچی
که چون ظهورات هستن و دیگه نه نه میخواد بگه این علم در بقیه امین اوست، همه علم و اون نشون میدن، هیچ کدوم حقیقتاً بدون او علم نیستن،
واقعاً
نشان میدن، نه که واقعاً باشن، در ارائه و حکایت صادقن، سراب نیستن، سراب نیستن، آیه را نشانن هستی یکیست، در یه هستی ها نما هستن، ما هستن ببین یک بود داریم، یک نمود داریم، یک عدم داریم، عدم نیستن، عدم نیستن، آنچه که عدم نیست دو چیز میشه غیر عدم، یا هستیست یا هستی نما، اینا آیه و نشانه او هستن. حالا عبارت ها من از این کتاب برای شما میخونم، یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم یک هستی مطلق داریم و آیات و نشانه های هستیم، آیه یعنی به خود فرا نمیخوزه، او رو نشون میدهست، هرچه از این فر باشه آیه عظمت او رو بیشتر نشون میده، نه که هرچه از این فر باشه جا رو بده او تن تن کرده باشه، لذا عظمت برای این عالم هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، مادام که به خود این عالم حقیقتا منتصب بشه، حقیقتا متعلق به اوست. اما او نیست. چرا او نیست؟ چون او نامحدوده، اینا محدود همه اینا محدودن، اما محدودن هیچ کدومشون مال خودشون نیستن، این ربط و تعلق و نشانه او هستن. شما این مثال به آینه امام رضا علیه السلام برام ببینید، وقتی که در میرید آینه بخرید، میرید آینه میخرید، اونجا نگاه میکنید اتاقتون، این قسمت میخوام بزنم یک دل در مثلا 50 سانتی، بعد شکلش مستطیل باشه، دایره باشه و اینطور مسائل، محدب باشه، مقعر باشه، اینا رو نگاه میکنیم، جنسش این شکلیه، قابش این شکلیه، قیمتش این قدر میدیم، وقتی اونجا میدید آینه داره میدید یا شیشه داره میدید یا جیوه داره میدید یا کمیت داره میدید، آینه که این آینه هست وقتی هیچ کنار نمیدونی، اون ارائه خود آینه هم حیثیت ارائه است، برای علت مده هستن تا آینه ایجاد بشه، آینه نشانه هم ارائه و حکایت. حالا این ارائه و حکایت گاهی اعتباری است، شما این الفاظی که من دارم میگم آینه و نشانه برای ما همین هست، یعنی زبان این زبان آینه هست، اما آینه بودن شما اعتبار کردیم هست یا نیست؟ این الفاظ این نوشته ها وقتی یک چیزی رو نشون میده هست، یعنی داره معنا رو نشون میده، به خودش نگاه بکنی اون نیست، اون جنبه ارائه و حکایت رو که ما اعتبار کردیم. گاهی این ارائه اعتباری نیست، حقیقی است. حالا بهش آب نگاه بکنه یه چیز دیگه رو واقعا داره نشون میده. آینه هم اسمه، اسم گاهی اعتباری است، گاهی اسم حقیقی است. توی بیابان که دارید میرید و تشنهید، یک مرتبه توی یه فضای کیجنه میرید، یه فضای سبز رو میدید، اون فضای سبز آینه چیه؟ آب. اگر همین درخت هایی که اینجا هستن خوش بشن دیگه آینه نیستن، آینه دیدنشون اون سبزیش میدید، درسته؟ رضا این درخت نشانش و سبزیش نشانه حضور چیه اینجا؟ نشانه آینه. این درخت از جمیع جهات آینه نیست تکمینا، از جهت سبزی خودشه، از جهات دیگه چوبه نمیدونم سلول هاست چونم این آب رو نشون نمیده، اما آدم از جمیع جهات جهاتی از جهات آدم نیست که آینه نسبت به کمال مطلق نباشه، تکوینا داره رو نشون میده و همه دارن رو ارائه میدن. اگر آینه رو به خودش نسبت بدی بگی مال خودش دروغه، اما اگر به اون حقیقتی که فراسوش نشون بده این اون موقع مجازه، مجوز شما رو داره عبور میده به جایی در مجوز بودنش حقیقته، در مجوز بودن و مجاز بودن و عبور دادن صادقه، در به سوی خود خواندن کاذب، در به سوی خود خواندن سراب، سراب دروغه، یعنی ارائه دروغی نشون میده، اما اگر به مقصد راه ببره این دیگه سراب نیست، دروغ نیست و این صادقه. لذا آینه در آینه بودن صادقه و تمام هویت آینه به غیر که جایش مال خودش نیست، اون جایش که مال خودش داره میخری شیشه داره میخری، اون جایی که مال خودشه این لفظیه با این طور موجی که دارم میگم این مال خودشه. آینه بودن لفظ به اعتبار و اراده من شماست، آینه بودن تکمیلی توی این عالم محدود و مقدر از یک جاتیگی است، اما آینه بودن عالم نسبت به کمال نامحدود هیچ جهتی نیست که اون اراده من به حکایت نمید. اگر جهتی باشه که به خودش بخونه، یعنی هستی ما به خودش باشه، علم ما به خودش باشه، یعنی ما علم محدود حقیقتا داریم که ما به خودشه، اون موقع نامحدود نخواهد باشه. نامحدود همه او همه کمالاته، رضا همه علم هست، همه قدرته و اما همه علمه، یعنی علمی نیست که ما به او نباشه، قدرتی نیست که ما به او نباشه، جمالی نیست که مال او نباشه، کمالی نیست که مال او نباشه، در عرض او باشه، در طول او باشه. این میشه اول، این میشه آخر، این میشه ظاهر، این میشه باطن، این میشه حق. بقیه امور دروغ نیستن، اتفاقا چون اون هست اینا هستن، اینا هستی ها نماین با هستی او هست میشن، اگر او رو برگیاری دروغ میزن جهان سرها تا او باشه میتونین حرفا رو بزنید و چون او هست اینها هستن، اما اینها هستیشان به هستی بوس به خودشون نیست. اگر بگی به هستی خودشون اینها رو مستقل میدید، اون موقع دروغه، اون موقع سرابه، اون موقع وقتی که حق آشکار میشه و سنگرت اینجورا کوها رفتن 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 و فسیکونو مثلا سراب ها، نه آیه قرآن نمیده دیگه، سجرت اعتبار کوها میرن و میرن، فکانت سراب ها از اول سراب میده. این تصویر استقراری که از عالم میدید در ساخته، این با اراده شما ایجاد شده، شما در این جهان داره زندگی میکنید، جهانی که با حدود شما با حجاب شما بر عالم افکنده شده و حق پنهان شده، بله، و جهان هم باز اینم آیه خداست،
آیه این که خداوندی که شما را از بیرون به بیرون فرا می‌خوند و شما عمل نکردید، حالا داره شما را با اسم اذلال خودش باز اسم داره، اما خدایی که داره و من که رو با من کردم و الله خیلی رو ما کرد، شما در همه حال آیت او هستید، برخی ها آیه هدایت الهی هستید، برخی ها آیه اذلال الهی. خداوند زال نیست، زال اسم گمراه، اسم نقصه، اما اذلال
چرا؟ خدا من گمراه میکنه با حکمت.
اسماء الهی من که اسماء ذاته که گفتم بیجیش اینه، اسمی که بر کمال دلالت میکنه و با نفس همراه نمیشه، اما برخی از اسماء از فعل خدا و از ظهورات و تجلیات رو انتظام میشن، این اسماء میتونن معنی باشن، اینها مقابل کنن از مقام فعل رو، از مقام کار رو، از مقام تجلیات رو، من چه اسماء افعال، یعنی خداوند محییست و ممیته، خداوند قابض است و باسطه. ما از نگاه به فعل الهی این معانی رو التزام میکنیم و واقعا به خدا مستنده، اما در این مرحله ظهور داره میکنه، اینا اسماء افعال الهی است، اما اسمایی که به ذات الهی باز میگرده اینها
هیچ کدوم هیچ حدی رو بر نمیدارن،
اما بازم اسمن، بازم نشانه هستن، اینا کنهزار نیستن. لذا اسما گاهی از مرد به ذات میخوان دلالت بکنن، این این هم دیگه هستن، با هم دیگه وحدت دارن، خود وحدت هم اسمه، خود وحدت هم یکی از تجلیات روست، اما اینجا هنوز خلق ظهور نداره، اما وقتی که مخلوقات ظهور پیدا میکنن، حالا خداوند داره در اینجا با اینها رفتار میکنن، رفتار کردن احیا هست، امارت هست، به تعبیر مرموم کنیم داره، اسمایی که مقابل دارن اینا از مقام ذات نمیزان میشن، از مقام چیه؟ از مقام فعل دار نمیزان شن. حالا یه بحث باید بکنیم که اسماء الهی تقسیم بندی هایی که دارن چگونه هستش، اوصاف الهی چگونه هستش، یک بحث که به اقسام اوصاف و اسما داریم، اوصاف و اسمایی که بر نفس دلالت میکنن، بر کمال همواره با نفس دلالت میکنن، بر مطلق کمال دلالت میکنن، کدام یک از این اسما و اوصاف رو خداوند میتونیم نسبت بدیم به ذات الهی؟ اون اسما حسنا، اما به افعال الهی در حریم فعل الهی که به ذات میشه، انسان میبینید ما یک سری اوصاف داریم مال ذاتیه، پیگان ناطقی، اما یک سری از اوصاف مال مقام کار ماست، من حرف میزنم، من میدوم، من میایم، اینا مال ذات هم نیست، مال حوزه کار هم نیست، از حوزه کار هم نیست، بس هم بزنم اینا میتونه محدود باشه و هست، این اسما و اوصاف رو ما اوصاف ذات رو محدوده، موجودات محدود اوصاف ذاتش رو محدوده، همین که میگیم انسان هم یعنی اون نیستم، اون نیستم، اون نیستم، اوصاف افعال ما دیگه محدودتر، اما حق سبحانه و تعالی اوصاف ذاتش نامحدود هست، یعنی خود اسم ذات به لحاظ ذات خودشون محدود هست، اما موصوفشون نامحدوده، و اون باید گفتن منظور خیلی خیل از قدرته، اما دلالت مدلومش این نیستی باید محدود باشه، اما اوصافی که از مقام فعل الهی و کار الهی و تجلیات الهی و ظهورات و آیات از این آیات انتظام می شوند که اینا دیگه آیات ذات نیستن، یا اسماء ذاتی هستن، یا اسماء فعل هستن، مقام فعل هستن. خب بذارید من این رو سامان بدم درستن رو ببینید چی گفت بیدید خب بگیم رو شما
مثلا اینکه شما
میگید
مثلا اسم
ابن الهی
در این قدرتش و در این عزتشه
بعد
همه
اصلا
یک
نیم لاکی یک چیز رو
دارن
بعد یک چیز رو دارن
یک
ذاتی
دارن
یه حیات رو دارن یعنی هست
خودشون متعدد
دارن
ولی
یک مثل آینه ها متعدد دارن و یک مدبور دارن و خود آینه دیگه مدبور من جدا هستن این از این خب شما چی میخواستید بیان شما سو بسید نسبت به هم اما هم بسید این مدبور بسید المؤمن و مرآی المؤمن حالا نتیجه چی میشه؟ بهشتیان مرآت هم هر کمالی که این داره در اون میتابه و هر کمالی که او داره در این میتابه بذار جا رو برای هم دیگه کم نمی کنه و با دیدار هم دیگه مثل آینه هایی است که در هم دیگه منعکس میشن و برکت سرورشون هم سرور میشن. خب بفهمم یکی از اسماء الهی المؤمن هم هست و اون مؤمن مرآت بقیه مؤمن هم هستش و همه بفهمم
که من
نمیتونم
که
به دفاع نظری چون چیز رو داریم و مثلا تفاوت خود فرسته رو من نمیتونم خب، همجه باسته این یه نوع هستی شناسی که در کانون نظر خودش یه هستی مطلقی رو میبینه و هستی نامحدودی میبینه بقیه رو داره با اون هماهنگ میبینه و تفسیر میبینه این شکلی شد شما میتونید هستی شناسی تو ماتریالیستی باشه هستی شناسی ماتریالیستی اینه میگه در قانون هستی نیچر قرار ما این یونسکو اکسپو یک همایش فرهنگی 4 سال یه بار است که کشورهای مختلف میزنه حدود 100 کلی سال 200 سال هم هست این نشست قبلی در امارات رفت هر فرهنگی هویت خودش هر جامعه فرهنگی هویت فرهنگی خودش رو نشون میده خب بعد رفتیم اون غرفه مربوطه به فرانسه وقتی وارد میشدیم ابتدا دارتون معارف کتاب اصحاب دارتون معارف اون مفاهیم پایه این فرهنگ و تعریف اونا از نیچه و طبیعت و بعد به تبع اون فیزیک و خیلی از مسائل دیگه داره شکل شما این یه نوع هستی شناسی نیست ماتریالیسم آدم اون عنصر اصلیش همین هسته ها هستن طبیعت هست الکترون ها هست اینا ها هستن اینا با هم دیگه جمع میشن و بعد مثلا موجودات و انسان رو وجود میارن انسان این سلول‌های خاکستریش چه چنانه و بعد نیازهای خودش رو داره و بعد برای رفع نیازهای خودش شروع میکنه توجیه کردن و در این توجیه کردن ایدئولوژی ها درست میشن و در این ایدئولوژی ها آسان ها شکل میگیره و کار میشه و کار کردنهایی که داره ببینیم یعنی دین هم باید تفسیر چی پیدا کنه این جهانی برای سکولار کنه این یکی یه شکل اگر شما بخواد که کشوریه امت اسلامی و کشور اسلامی بخواد یا جامعه اسلامی و تاریخ اسلام بخواد هویت خودشو بذاره چه کار میکنه کلمه توحید در روایت داریم اگر همه آسمان ها و زمین ها در یک کفه ترازو قرار بگیرن و کلمه توحید در یک کفه ترازو قرار بگیره خوبی که سنگی کرده توحید یعنی چی سنگین تره؟ یعنی همه اونها در قبالی باید معنا بشن اون موقع میگه پس آسمان و زمین چیستن؟ اگر توحید هست راه باقی نمونه جز این که آیات نشانه رو بکشن چون نور که از نم جدا هست و جدا نیست عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست در آینه چون بینید صورت خود را آن صورت آینه شما هست و شما نیست فاصله عالم تا خداوند نامحدود میتونید بگید خدا در عالم حضور کرده؟ میتونید بگید مجموعه آنچه که در عالم میشه خدا؟ مجموعه محدودها باز هم محدود اگر حضور و اتحاد هر دو محال است که در وحدت دوی عین ضلال است اگر از وحدت اون سخن میگید حضور کرده یعنی اون یه چیزیه این یه چیزیه اون اومده رفته توی این هر دو شما محدود میشن اتحاد یعنی دو تا چیز با هم دیگه دست به دست هم دادن تا باز رفاهتی دارن با هم زندگی میکنن هر دو محدود شدن در وحدت که اون وحدت سهیست دو تا حضور باید دو تا شیء باشه اتحاد باید دو تا شیء باشه با هم متحد باشن میشه گفت خداوند با عالم متحد شده خداوند در عالم حضور کرده حرف اسمی روزا یا کسان دیگه قائل به حضور میشن هر دو محاله اون وحدت اون جا برای غیر نمیگذاره با اون چیزی نیست بقیه اگر هرچه هست جز آیه و نشانه اون میتونه باشه نمیتونه باشه بسیار بفرمایید. خب اون قسمت اول صحبت شما. افترارش با چی؟ ها، حالا شما اینا هستش، من یه طرف ماتریالیست رو داشتم، یه طرف چی رو داشتم؟ یه طرف نگاه تومیدی. حالا این نگاه تومیدی رو یه تفسیر من میخواستم تفسیر کشون رو بکنم مفهوم رو، چون که مشترک لفظی بودن، مشترک معنی بودن، مثال وجود این مسئله هست، یعنی تبیین قضیه رو بکنم تا با حالا هنوز دارم توصیف قضیه گرفتی چی میخوام بگم؟ اینجا به لحاظ تاریخی بحثای دیگه وجود میاد. حالا من در سه بعد این کتاب رو به شما یه سری اصطلاحات رو توضیح دادیم که اینجا قرص حکمت عرفان عملی میخواستیم بگیم، اما برای بود به عرفان عملی ما قبلا بعد عرفان نظری به تصویری ازش داشته باشیم. توی چند تا درس اینجا یک تصویری از عرفان نظری اجمالا بیان شده که برای عرفان عملی در این سلوک بتونیم ازش کمک بگیریم. اینا بحثی که من کردم و با تجربه آنچه گفتم به شما خواهم گفته این بحث ها و این احوال کمک کنید کنید انشاءالله وارد بشید، بعد بتونید استدلال کنید ما به چه دلیل. من میتونم بگم به این دلیل اون نیست که ما هستیم. تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ تعامل در این کار ما هستیم یا نیستیم؟ اگر هستیم چه ما هستیم؟ برهان امکان وجود، برهان قدوس، براهین دیگه، قدم به قدم دیگه با اگر ما هستیم، هستیم ما رو خودم ما هستیم. بهتر از همه منصبه قیام میکنه اگر هستیم، این هستی درس امکان ماهیس، امکان فرمیزی. یک قدم جلوتر اگر امکان فرمی ما رو رسول بدیم که خداوند بر ما محبوب باشه، این هم به حیرت و برگیرت و این این ربیدن به ظاهر و نظر آقای نشانه. بذار حلقه بس به تفکر عرفانی، به تفکر عرفانی حکمت عرفانی باشه. این برهان قدم به قدم تفکر فلسفی به تفکر عرفانی. ما یه فلسفه هایی داریم که ماتریالیسم، یک فلسفه هایی داریم که هستی انسان رو مطلق میکنه هومانیسم، یه فلسفه هایی داریم که از خدا سخن میگه اما تصویری که از خدا میکنه هنوز خداوند نامحدود نیست. این قدم به قدم هم که نامحدودیت رو روشن میشه، یعنی شما دستتون گرفته آورده و شما رو به این حلقه عرفان رسید و این فلسفه به عرفان میبینند. به عبارت دیگه تمام دیدگاه های فلسفی راجع به جغرافی های هستی بحث میکنند. در این جغرافی های هستی آیا از هستی مطلق سخن میگویند یا نمیگویند؟ برخی ها از هستی مطلق سخن میگن اما هنوز لواز مهران را درست نگرفتند. در عرض همدیگه، در طول همدیگه این خداوندگارانی که بیان میکنن این خداوند واقع و احد لوازمش رو درست بیان نکرده. این مسیحیه که حالا باید ببینید چیم است. پس مدعای عرفان نظری از صنف مدعیات فلسفی است. تفاوتش با بقیه فلسفه ها در اینه که جغرافی های هستی رو چگونه تشکیل طرف مقابل جغرافی های هستی عرفانی رو بیان کردن یکیش ماتریالیسم. از ماتریالیسم پایین تر هومانیسم و یه چیزای دیگه ایست، یعنی بیاید سراغ نیچه و مسائل دیگری که وجود داره یا سراغ کانت و نوکانتی هایی که داره مطرح میشه. اینا رو باید بحث بکنیم این چیز
جملت رو
اون جایی که یه بحثی رو داره ما رو سرانیه. در این بحث من بساط فلسفه مصطلح رو که به کثرت حقیقی وجودات قائل دیگه برشیدم. اگر کثرتی هست در قلم های مجازه حقیقت هستی میشه از یکی نیست و بقیه این هستی حق سبحانه و تعالی. به عبارت دیگه عرفان نظری یک نگاه هستی شناسانه ایست که به این که حقیقت و هستی هست قائل در مقابل ایدالیست ها و نامند ایمان و این که این هستی که وجود داره در مقابل ماهیان و نداره اینها که ماهیان رو واقعیت میدونیسن این رو به هستی باز میگردونه. این حقیقت من جلسه دیگه باید برای شما این شکلی برم بکنم که نسبت به هستی در روی کردهای فلسفی مختلف چه دیدگاه وجود داره و این دیدگاه ها فاصله خودشون رو با اصلی شناسی عرفانی چگونه باید تصویر بکنیم و کدوم هایی دارن نزدیکتر میشن و نزدیکتر میشن و کدام فلسفه میتونه بیشتری نزدیکی رو با قوه عرفانی داشته باشه یا داره زمینه رو آماده میکنه که میشه تفکر ردن از باطن سوی حق، یعنی آن چیزی که حقیقت نیست و باطله حق پنداشتن، از این راه افتادن رفتن از باطل سوی حق به جز اندر بدیدن کل مطلق، جز یعنی امور جزئی و محدود، در حقایق محدود وقتی که نگاه میکنید کل مطلق رو یعنی اینا آیات و نشانه هایی میدیدن. تفکر رفتن از باطل سوی حق، یعنی راه افتادن و رفتن به جز اندر بدیدن کل مطلق. تفکر ما را از عالم کثرتی که این را اصیل دانستیم بیرون بردن و ما را به اون حقیقت وارد رسوندن. این تفکر گاهی توی افق مفهوم میشه استدلال قرآن و فیلسوفان و فلسفه عالم اسلامی دائما از این عالم کثرت ما رو به سوی حق میخواد راهنمایی ببره. بعد ببینیم تاریخ فلسفه اسلامی تاریخ تفکر کجا این تفکر به اونجا میرسه که به جز و اندر بدیدن کل مطلقه، آیا توی حکمت مشاهه، توی حکمت اشراقه، یا توی حوزه حکمت متعالیه، هر کدوم به چه مسیر اومدن. این تفکر یا لحاظ استدلال، اما این شعر بیشتر از این دیگه میگه تفکر رفتن سوی کردن سیرورت، سیرورت تفکر رفتن از باطل سوی حق، این تحول وجودی است به جز اندر به دیدن کنون بودن، دیدن شروع کردن فراتر از استدلال مفهومی داشتن. این هم از این میخوام بگم این شعر شبستری هم ظرفیت یک تفسیر فلسفی مفهومی داره، هم یک ظرفیت عمیق‌تری داره که سلوک عملی برای انقطاع حتی تحت امثال و خوب خوش و مندون و فسر الى محلوم نبونه الى هم کمال انقطاع در خداوند را به من کمال منقطع شدن از غیر خودت رو به سوی خودت بگیر الى هم کمال انقطاع در یا به امر امثال هم لما کمال انقطاع در یا حب و امر امثال برو به نام زیاد نظر آمدن چشم دل ما رو به نظر به سوی خود دوامی رو در ما حتی تخلق امثال برو تا اینکه دیده دل خلق کنن حجوب نور را، حتی تخلق امثال برو حجوب نور یعنی یک حجوب ظلمانی داریم، ماتریالیسم یک حجاب ظلمانی است، حجوب نور داریم حتی تخلق امثال برو خوج و بطور فتصل الى معدن معدنه متصل به معدن عظمت تو بشه حتی تخت قبصال و بروه خوج و بطور فتصل ارواحنا و تصیر ارواحنا معلمتا به عز برسه بعد ادامهش چیه؟ اللهم مجعلی من نادر کن، خدا من دارم من از کسانی قرار بده که ندا می کنن تو را از دور تو را می کنن فعجابت اللهم از هر من نادر کنم بله جیارت شعبانی هست نه یه ازام شد و از علم من عجابت کنه از سلام کنه اونجا اینه بحث نداست، اما بعد که مزدی میشه مجموعی خدا دارم حالا خدا در سر روی سخن میگه و در عمل تلاش نمیده سلام.